ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن.
ترجمان وحی.
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض‌بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه عزیزان قرآنی و همراهان بزرگوار برنامه ترجمان وحی سلام عرض می‌کنم. آیات 11 و 12 از سوره مبارکه واللیل رو با یکدیگر گفتگو کردیم. آیه 13 که فرمود و ان لنا الآخرة والأولى، گفتیم خداوند در طی آیات قبل به دو سنت مهم خود در عالم دنیا اشاره می‌فرماید. اولی به این که خداوند هدایت ایصالی و هدایت رسانیدن همه مستعدین و مؤمنین رو به نتیجه مطلوب بر عهده خود می‌گذارد و لذا می‌فرماید فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا. اون کسانی که در زندگی انسان‌های با تقوایی باشند و دستی بخشنده داشته باشند و وعده‌های پروردگار رو نسبت به قیامت و نسبت به معارف الهی تصدیق بکنند، بدونند که زندگی اینها به لحاظ معنوی سیر به سوی آسانی‌ها داره و زندگی و شرایط اونها به گونه‌ای خواهد شد که زمینه توفیقات اونها در زمینه طاعات الهی برای اونها فراهم میشه. و متقابلاً سنت الهی درباره مستکبرین و بخل کنندگان این گونه است که این کسانی که مستکبرند و زندگی متکبرانه و مترفانه دارند و وعده های الهی رو هم تکذیب می کنند، بدونن که به لحاظ روحی به سوی گشایش و فسحت و رفاه معنوی حرکت نمی کنند، بلکه روز به روز کدورت و تنگی و تنگ نظری و ظلمت در روح اونها بیشتر و بیشتر میشه تا به این که در لحظات پایانی عمر با روحی کدر و با دلی پر قصه عالم دنیا رو مفارقت میکنن. و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا. این هم سنت دیگر پروردگار. در این سیاق هست که خداوند هشدار میدهد که بدانید که هر چه بکنید در حیطه قدرت الهی هستید، نه مال شما و نه امکانات دیگر شما شما را از هلاکت و نابودی اگر در مسیر هدایت حرکت نمی کنید نجات نخواهد داد. و سپس در آیه 12 اصل کلی رو در هدایت ایصالی بیان فرمود که ان علینا للهدى. خداوند گویی بر خود واجب کرد و بر خود لازم کرد هدایت انسانهای مستعد رو به سوی سعادت ابدی و کمال مطلوب، به این تعبیر که فرمود به درستی که بر ماست و بر ما لازم است هدایت، ان علینا للهدى. و در این سیاق در آیه 13 فرمود دنیا و آخرت و حیات دنیوی و اخروی همگی علل اطلاق در اختیار پروردگاره و ان لنا الاخرت والاولا. توضیح هم دادیم که آخرت صفت است برای دار آخرت و یا حیات اخروی و به همین قرینه اولا هم صفت است برای دار دنیا و یا حیات دنیا. معمولا هم در قرآن وصف اینها بیان شد، چون عمده هم وصف اینهاست، چون حیات آخرت اشاره داره به اون زندگی که در مرتبه بالاتر از دنیا و بعد از دنیا برای انسان ظاهر خواهد شد و انسان در او زندگی خواهد کرد. با اولین تلاوت برنامه‌مون نکات ادبی و بلاغی آیه شریفه 13 سوره مبارکه واللیل رو خدمتتون عرض خواهم کرد.
این علینا للهدى و این لنا للآخرة والأولى.
اولین نکته تقدم علینا بر للهدا، یعنی خبر ان در آیه 12 بر اسمش هست که این نشانه انحصار هدایت خلایق از یک سو و همچنین مالکیت علل اطلاق خلایق در اختیار پروردگار در آیه 2. به این ترتیب در آیه 12 و 13 هر دو خبر مقدم بر اسم آمد، بلذا در هر دو انحصار مالکیت به هدایت رو به پروردگار اختصاص میدهد. نکته دوم، حرف علینا در آیه 12. اصولا حرف جر علا به معنای یک نوع استعلا و برتری بر چیزی به کار میره. بنابراین در اینجا که میفرماید ان علینا للهدا، اگر ترجمه دقیق بخوایم بکنیم گویی اینطور میشود که به درستی که هدایت بر مای پروردگار واجب است، یعنی هدایت مخلوقات واجب است بر خداوند. اما چون وجوب درباره پروردگار معمولاً به کار نمیره، بلکه وجوب نسبت به مأمور و اون زیر دست معمولاً به کار میره، در اینجا ترجمه ما میکنیم به این که خداوند اشاره دارد که لازم است و این سنت مؤکد الهی غیر قابل تغییر است بر این که هدایت منحصراً در دست پروردگار باشد و هیچ تغییری در سنت‌های الهی نیست. نکته بعدی هم در آیه 13 باز معنای حرف جر لامه که می‌فرماید ان لنا الاخره والاولا، که لام هم میتونه به معنای اختصاص باشه و هم معنای مالکیت. اگر به معنای مالکیت بگیریم، یعنی مالکیت علل اطلاق دنیا و آخرت از آن پروردگار است، خواه به لحاظ حیات و خواه به لحاظ مالکیت حقیقت و واقعیت اونها و خواه به لحاظ تقدیر و تعیین امور خلایق در دنیا و آخرت. علی ای حال خداوند گویی در این سایه تأکید می‌فرماید که سنت‌های الهی لایتغیر است و انسان‌ها اگر بخواند بر خلاف سنت‌های الهی حرکت بکنند، خودشون رو در ورطه هلاک و نابودی قرار دادن. با این توضیحات آیه 14 رو با هم آغاز می‌کنیم.
فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى
فانذرتكم نارا تلظى. پس ای انسان ها اکنون شما رو هشدار میدم از آتشی که شرارهایش زبانه میکشد. نارا تلظى، فا در اول آیه شریف البته فای تفریعه، یعنی اکنون که همه چیز در اختیار پروردگاره، شما رو از خطر عظیم که در پیش روی شماست به شدت ای انسانها من بیم میدم. واژه انذار در فانذرتکم به معنای هشدار دادنه، بنابراین انذرتکم یعنی من شما رو هشدار میدم. انذار معمولا به اون اخباری گفته میشه که در اون نوعی ترساندن طرف مقابل هست، گویی خبر از یک حادثه و یا خبر از یک امر مهمی رو بخوان به کسی بدن. معمولا در کتاب‌های لغت انذار رو در مقابل تبشیر معنا می‌کنند. تبشیر اگر به معنای بشارت دادن و خبر خوشحال کننده دادن هست، انذار یعنی خبری که در او از یک امر خطرناکی انسان رو بترسونند، چنین خبری رو بهش میگن انذار. آیه شریفه 13 سوره مبارکه فصلت شاهد خوبیه بر این معنای که عرض کردم که می‌فرماید انذرتکم صاعقتا مثل صاعقت عاد و ثمود. ای قریشیان، ای مخاطبین منکر قرآن، من شما رو هشدار میدم از یک عذابی، یعنی از یک صاعقه الهی، درست مثل همون صاعقه‌ای که بر قوم عاد و ثمود فرود آمد و اونها رو نابود کرد. پس انذرتکم در این آیه شریفه یعنی هشدار میدم، میترسونامتون، هنوز عذاب نیامده ولی هشدار اونو به شما میدم. از اینجا پس معلوم میشه که اینکه در کتابهای لغت اون دیدبان لشکر رو یا اون کسی که معمولا چند منزل جلوتر از لشکر حرکت میکرد و اخبار آینده رو برای لشکر میآورد و خلاصه دیدبانی لشکر رو میکرد، نظیره به اون میگفتند، به خاطر همین جهته. از اینجا پس معلوم میشه خلاصه اصل در معنای نذر یک نوع ترسانیدن کسی با بیان مسائلی است که در پیش روی او خواهد بود. از اینجا پس معلوم میشه که خداوند در قرآن چرا انبیای خودش رو منذر فرمود، چون انبیای الهی کسانی هستند که چشم اونها به عالم قیامت و عالم غیب باز شده، کسانی هستند که اینها عالم به علوم الهی و متعلم مستقیم از پروردگارند و اون چیزهایی رو که انسانها اکنون در عالم دنیا اطلاع ندارند و با پشت سر گذاشتن عالم دنیا و بعد از مرگ و ورود به عوالم بعد از دنیا با اونها روبرو میشن که دیگه کاری نمیتونن بکنن وقتی که با پرونده سیاه وارد عالم آخرت بشن یا حتی وارد عالم برزخ بشن، دیگه جبرانی برای اونها نیست. لذا انبیا به عنوان منذرین، یعنی کسانی که آگاه و دیدبان لشکر انسانیت به سوی سیر به عوالم اخروی است، به اونها خبر میدن که چه چیزهایی در عالم دنیا اگر عمل بکنید شما رو روسپید میکند و نامه عمل شما رو نورانی میکنه، یا چه چیزهایی شما رو روسیاه میکند و نامه عمل شما رو تاریخ میکنه. و به این ترتیب پس اینکه میفرماید فانذر تکم نارن تلزا، هم هشداره و هم اینکه من به عنوان تلیعه اون کاروان انسانیت میبینم و میدانم که مآل انسانهای تبهکار و زشتکار به سوی یک آتشی است که اون آتش آنچنان مهیب است که شرارهای او دائما زبانه میکشد و همه چیز را در خود فرو میبرد. فانذرتکم نارن تلزا. از اینجا واژه نار که قبلا هم داشتیم، گفتیم نار و نور هر دو از یک مادن و هر دو هم تأکید بر اون هیجان اون ذرات یک شیء که عبارت از ذرات یک شیء سوزنده باشه داره، با این تفاوت که هر وقت تکیه روی نورانیت اونها بشه از ماده نور اون رو بیان میکنن و هر وقت تکیه روی سوزانندگیش باشه به نار تکیه میکنن، ولی علی ای حال ماده هر دوی اونها نبره یا نار است. به این ترتیب فانذرتکم نارن یعنی من شما رو میترسانم از اون آتش مهیب. و از اینجا معلوم میشه که تنوین در نارن علاوه بر این که اشاره به مفعول بودن اون آتش داره، در این حال اشاره داره به عظمت و بزرگی اون آتش.
فانذرتکم نارن تلظا.
و بالاخره واژه پایانی آیه شریفه تلزاست. تلزا فعل مضارع و در اصل بوده تتلزا که میشود اون آتشی که بسیار پرلهیب هست و دائما زبانه میکشد. اصولا لزا به آتش خالص و پرحرارت گفته شده. در آیه 15 سوره مبارکه معارج داریم کلا انها لزا، با تین زین، یعنی اون آتش آتشی است خالص و پرحرارت و خیلی سوزاننده. و از همین جهت هم میشه گفت لزا که به باب تفعیل میره و تلزی گفته میشه، یعنی اون آتشی که پرلهیب و پرشعله و خیلی سوزاننده است. پس به این ترتیب فانذرتکم نارن تلزا ترجمه اینطور میشود شما رو هشدار میدم درباره آتش پرحرارت و پرشعله‌ای که بسیار سوزاننده است و هر کس که در او باشد و یا اصولا هر چیز را میسوزاند و نابود میکند. ایده این که همیشه در پناه قرآن و بهره‌مند از تعالیم بلند قرآن باشیم. از حضور همگی شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
الله 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 ال